أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. بكلاس شرح نهج البلاغة خوش آمدید. الحمد لله والمنه بشست و سومین نامه از سلسل نامه های امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغة رسیدیم. نامه 63 الى ابی موسی الاشعری، این نامه را امیر المؤمنین برای ابو موسی اشعری نوشتند. و هو عامله علی الکوفه، ابو موسی کارگزار حضرت و فرماندار کوفه بود. و قد بلغه ان تثبیته الناس عن الخروج الیه لما ندبهم لحرب اصحاب الجمل. این نامه را امیر المؤمنین وقتی نوشتند که خبر به حضرت رسید، بلغه علیه السلام، خبر به حضرت رسید. چه چیز؟ تثبیته الناس، ابو موسی اشعری مانع این شده، جلوگیری کرده از این که مردم خروج کنند به سمت امیر المؤمنین، حرکت کنند به سمت حضرت. لما ندبهم، وقتی که حضرت اونها رو فرا خواند برای جنگ در جریان جمل. قصه از این قرار است که ابو موسی اشعری کارشکنی می کند، مردم کوفه رو اجازه نمیده، با سخنرانی ها با حرف ها کاری می کنه که مردم تمایلی نداشته باشند بیان کمک کنند به امیرالمؤمنین در جنگ جمل. خب حضرت با 700 نفر نیرو از مدینه راه افتاده، جملی ها یک عده‌ای رو با خودشون از مدینه آوردند، بصره هم کلن قرق شده برای اونها، جمعیت زیادی. حضرت به ابو موسی اشعری که فرماندار کوفه است و کوفه و بصره به هم نزدیکند، نامه می نویسه که شما هم مردم کوفه رو بسیج کن، با این حال که می دانیم مردم کوفه انسانهای دلداده به حضرت بودند. اینها رو آماده کن، بسیج کن برای حمایت از ما. ابو موسی اشعری کارشکنی می کنه و امیر المؤمنین این نامه را خطاب به او می نویسد. قبل از این که نامه رو شروع کنم نکاتی باید عرض بشه. نکته اول که شاید نکته کلیدی و مهمی باشه، خوب همه ما این نکته را بدانیم، کارگزاران بد و خیانتکاری که در حکومت امیر المؤمنین بودن، اینها گماشته حاکمان قبل بودن. همین ابو موسی اشعری که شخصیتیست مطرود، شخصیتیست که واقعا در قبال امیر المؤمنین، در مقابل حضرت ایستاد. آیا امیرالمؤمنین این شخص را فرماندار کرد که بعد جلوی حضرت ایستاد؟ نه، ابو موسی اشعری از زمان عمر خلیفه دوم حاکم بود، ابتدا حاکم بصره بود، بعد خیانت کرد، یه خیانت مالی، یه اختلاسی کرد، عمر او را عزل کرد، عثمان سر کار آمد، او را دوباره فرماندار کوفه کرد. خب این از زمان خلیفه سوم فرماندار کوفه است، امیرالمؤمنین تازه حکومت به دست گرفته، هنوز چیزی نگذشته، جنگ جمل شروع شد. حضرت گفت که سریع یک عده‌ای رو برای کمک به ما فرا بخوان، او این کار را نکرد، حضرت هم عزلش کرد. پس در حرف زدنها باید دقت لازم به کار بسته بشه. اینهایی که نوعا در تاریخ میگن کارگزاران حضرت فاسد بودن، خیانت کردن، اینها معمولا گماشته قبلی ها بودن. حضرت فرصت نشد اینها را عوض کنه، تا اونجایی که شد در همون ابتدا عوض کرد. باید شرایطی مهیا میشد تا یکی یکی آرام آرام مسئولین عوض میشدن که دیگه جنگ ها پشت سر هم بر حضرت تحمیل شد. این نکته اول. نکته دومی که میخوایم عرض کنیم راجع به فضای این نامه است. اگر خاطر شریف عزیزان باشه، ما در ذیل نامه 57 به طور مبسوط راجع به این قصه صحبت کردیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه خبر به حضرت رسید که ابو موسی اشعری بالای منبر رفته در مسجد کوفه برای کوفی ها سخنرانی کرده. حرف چیست؟ حرف اینه که دست از جهاد بکشید. این جهاد نیست، فتنه است. دو طرفش مسلمانن، یک طرف علی ابن ابی طالب، یک طرف عایشه، طلحه، زبیر، جنگ با مسلمان که شدنی نیست. پس چه کنیم؟ بنشینید گوشه خانه هاتون. در فتنه ها باید گوشه گیر شد. در فتنه ها به تعبیر خود حضرت، کن فلفتنته کبن اللبون. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. بشینید یه گوشه کار به کار کسی نداشته باشید. خبر به حضرت رسید که ابو موسی اشعری میگه ایها الناس هاذه فتنه امیاء سماء. این فتنه کروکوریست، تتعوفی ختامه ها، این فتنه ایست که لگدمال می شود در زیر گام های او هر کسی وارد معرکه بشه. النائم فیها خیر من القائد. کسی که خواب باشه بهتر از کسی که بیداره، کسی که نشسته باشه بهتر از کسی که سرپاست، کسی که ایستاده باشه بهتر از کسی است که حرکت کنه، کسی که حرکت کنه بهتر از کسی است که شمشیر به دست گیره. هیچ کاری نکنید، بخوابید، استراحت کنید، اینجا برای شما بهتره، دست به شمشیر نبرید. خب این خبر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید. من متن مفصل این قصه را در نامه 57 خوندم، میخوام بحث های دیگری بگم. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب الجمل به طور مبسوط این ماجرا را نقل میکنه، شاید ده ها صفحه بشه، نامه نگاری های متعددی که شد، خطبه هایی که ابو موسی اشعری خوند، دیگران خوندن، همه را مرحوم شیخ مفید ذکر کرده. من خیلی خلاصه دو سه بخش کوتاه محضر شما بخونم تا به نامه 63 برسیم. وقتی که خبرها به گوش امیرالمؤمنین رسید، حضرت نامه ای نوشت، این نامه را داد به جناب هاشم ابن عتبه، هاشم مرقال، که بیار کوفه به ابو موسی اشعری بده. نامه این گونه بود: بسم الله الرحمن الرحیم، من علی امیر المؤمنین الى عبدالله ابن قیس. این نامه را علی می نویسد صلوات الله علیه. عبدالله ابن قیس هم یعنی همین ابو موسی اشعری. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فإنی ارسلت الیک هاشم ابن عتبه، من هاشم را فرستادم، لتشخص معه من قبلک من المسلمین، تا خودت و همه کسانی که در کوفه هستید با هاشم ابن عتبه راه بیفتید، بیایید به من ملحق بشید. لیتوجهوا الی قوم نکثوا بیعتی، تا بریم مقابله کنیم، جنگ کنیم با اون گروهی که عهد و پیمان مرا شکستن، و قتلوا شیعتی، شیعیان مرا در بصره کشتن، و احدثوا فی هذه الامه الحدث العظیم، و یک فتنه بزرگ را، یک بلوای بدون سابقه را در این امت پیش آوردن، بیعت کردن، بعد بیعت شکنی کردن، همسر پیغمبر رو آوردن وسط جامعه، بیاید بریم با این گروه بجنگیم. این نامه را جناب هاشم ابن عتبه برمی‌داره، میاد تحویل میده به نماینده ابو موسی اشعری. خیلی این جملات دردناکه، جانسوزه. ابو موسی اشعری وقتی این نامه را خون، کسر الکتاب و مهاه و بعث الى هاشم ابن عتبه یتخوفه و یتوعده بالسجن، پاره کرد این نامه را، پرت کرد کنار، و بعد هم به هاشم ابن عتبه گفت اگر دفعه بعد از این حرف ها بزنی، مرا به تقوا دعوت کنی، مرا به یاری علی دعوت کنی، دستور میدم زندانت کنند. هاشم ابن عتبه شخصیت شجاعی است، ولی از طرف حضرت مأمور به درگیری نبود. نامه نوشت برای حضرت که آقا این قصه اتفاق افتاد. امیرالمؤمنین امام مجتبی و عمار یاسر را همراه با نامه ای فرستاد. این بار نامه تهدید آمیز، اما بعد نامه را امام حسن و عمار آوردند برای ابو موسی. اما بعد یبن الحائک، ای پسر دروغگو، والله انی کنت لارا ان بعدک من هذا الامر الذي لم یجعلک الله له اهلا. من میبینم تو در جایگاهی نشستی که خدا تو را به این جایگاه قرار نداد، ولا جعل لك فيه نصیبا. اصلا تو را چه به حکومت، تو کجا بودی؟ دیگرانی که بی خدا بودن تو را مسئولیت دادن، حالا نشستی اینجا دارید تعیین تکلیف میکنی برای جامعه. حضرت فرمود وقد بعثت الیک الحسن و عمارا و قیسا، فاخل لهم المصر و اهله و اعتزل عملنا. من حسن را فرستادم، عمار را فرستادم، هاشم ابن عتبه اونجاست، بذار و برو، من دیگه تو رو نمیخوام. و اعتزل عملنا، از این لحظه تو عزل شدی، تو دیگه هیچ کاری، هیچ مسئولیتی در حکومت ما نداری. حضرت نامه عزل را به ابو موسی اشعری نوشت، ولی ابو موسی شخصیت پررویی است، این برای اینکه حکومت داشته باشه هر کاری میکنه. دوباره شروع کرد به سخنرانی، جملات متعددی است، عمار خطبه خون، امام حسن خطبه خون، دوباره ابو موسی رفت بالا شروع کرد با مردم حرف زدن. نهایتا عرض کردیم که مالک اشتر وارد شد و قائله ابو موسی را تمام کرد، ابو موسی را از دارالخلافه بیرون کرد و حالا در ادامه میگیم که چه اتفاقی افتاد. این نامه، نامه 63، در همین خلالی که نامه نگاری ها بین امیرالمؤمنین و ابو موسی اشعری است نوشته شده. حضرت از مدینه راه افتاده، هنوز به عراق نرسیده، حضرت داره نیرو جمع میکنه، ابو موسی داره خیانت میکنه و حضرت نامه نوشت. من عبدالله، الان نامه 63 رو میخونیم. من عبدالله علی امیرالمؤمنین الی عبدالله ابن قیس، این نامه را بنده خدا علی ابن ابی طالب که امیر مؤمنان است می نویسد برای عبدالله ابن قیس ابو موسی اشعری. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فقط بلغنی انک قول هو لک و علیک، از تو یه خبری به من رسیده، یه حرفهایی زدی که این حرفها هم به نفع توست هم به ضرر توست، یه حرفهایی زدی که در ظاهر به نفع توست ولی اگر خوب توجه کنی به اینها میبینی اینها کاملا بر علیه تو خواهد بود. حالا قصه از این قرار است. ابو موسی اشعری، این متنهایی که عرض کردم در کتاب الجمل شیخ مفید هست و من نخوندم، یه بخشش اینه. ابو موسی اشعری میگه انا اصحاب محمد صلی الله علیه و آله اعلم به ما سمعنا. آقایان شما که در مدینه نبودید، آی اهل کوفه شما که سابقه صحابی بودن پیغمبر ندارید، ما اصحاب پیغمبر میدانیم چه کاری درست است. من صحابی پیغمبرم، تشخیصم اینه که الان فتنه است، در جریان فتنه نباید ورود کرد. شما هم که اصلا نبودید، شما یا تازه مسلمانید یا اصلا پیغمبر رو ندیدید، پس شما باید حرف مرا بشنوید. امیرالمومنین فرمود خب این حرفی که شما زدی از یک طرف به نفع خودته، نفع تو در این است که میگی ما صحابی پیغمبریم، تشخیص ما این است که جنگ نکنیم، یه گوشه بنشینیم راحت باشیم، نه زخم برداریم، نه کشته بشیم، نه مشکلاتی به وجود بیاد. به نفع تو این است که یه گوشه بنشینی، داری از صحابی پیغمبر بودن مایه میگذاری برای اینکه راحت طلبی و رفاه طلبی کنی. خب این به نفع توست، این جمله را استفاده کنی. ولی آقا سوال این است، اون قسمتی که به ضرر توست، آیا من علی ابن ابی طالب صحابی پیغمبر نبودم؟ آیا من بالاترین صحابی پیغمبر نبودم؟ آیا من کسی نبودم که قرابت و نزدیکیم چه از جهت ظاهری چه از جهت معنوی و معرفتی به پیغمبر بیش از همه است؟ خب من علی میگم بیا جنگ کنید با این که من صحابی بزرگ پیغمبرم. بعد تو چیکاره‌ای که میگی جنگ نکنیم؟ تو آمدی یه جمله گفتی که به نفع خودت تمام بشه، گفتی ما صحابی پیغمبر میدانیم چه کنیم، در حالی که صحابی بزرگ پیغمبر امیرالمؤمنین میگه من دستور میدهم به جهاد، همه باید در میدان جنگ جمل حاضر بشن، این دشمنان رو سر جا بنشانن. ضمناً از یک جهت دیگه هم این حرف ها به ضرر توست. آقا تو میگی من صحابی پیغمبرم، آیا پیغمبر خلاف قرآن دستور میده؟ خب این آیه صریح قرآنه، و این طائفتان من المؤمنین، اگه دو طائفه از مؤمنین با هم دعوا شد، یک اختلافی به وجود آمد، قرآن میگه فاصلحوا بینهما، گوشه نشینی ممنوع، برید وسط اصلاح کنید بین این دوتا رو. فإن بقت احداهما علی الاخرى، ولی اگر یکی از این دو گروه بالاخره کوتاه نیاورد، جفتشون مؤمنن مسلمانن ولی یه نفر ظالمه، قرآن میگه همه دست به دست هم بدید، به مظلوم کمک کنید، اون ظالم رو سر جا بنشانید. حضرت فرمود تو یه حرفی زدی خواستی به نفع خودت تمام بشه، به ضررت تمام شد. به نفع توست از این جهت که ظاهرا میتوانی گوشه نشین بشی، به ضررت توست چون تو گفتی ما اصحاب پیغمبریم، خب من هم اصحاب پیغمبرم، تو گفتی پیغمبر نظرش این بود، در حالی که قرآن نظرش چیز دیگری است، پیغمبر هم که خلاف قرآن نمیگه. پس باید چه من ظالم باشم به تعبیر نامه 57، چه مظلوم باشم، شما باید بیایید، یا بیایید به مظلوم کمک کنید، یا اگر من ظالمم بیایید حق مظلوم را از من بگیرید. در ادامه حضرت فرمود فَإِذَا قَدْمَ رَسُولِ عَلَيْكَ فَرْفَعْ ذَيْلَكَ وَاشْتُدْ مِئْزَرَكَ وَخْرُجْ مِنْ حُجْرِكَ وَانْدُبْ مَنْ مَعَكَ. هر وقت این نامه من به دست تو رسید، هر وقت پیک من، نام رسان من آمد سمت تو، چهار تا کار کن. یک، فرفع زیلک. زیل یعنی دامن. دامنت رو بالا بزن، پاچهات رو بالا بکش. وشتد معذرک، کمربندت رو محکم کن. وخرج من حجرک، از این حجر، از این لانه ای که برای خودت ساختی بیرون بیا. وندب من معک، ندبه یعنی فراخواندن، یعنی دعوت کردن. ما دعای ندبه میخوانیم، یعنی حضرت را دعوت میکنیم. وندب من معک، فرا بخوان اهل کوفه را برای اینکه به من بپیوندن. آقای ابو موسی اشعری، خودت دامن همت به کمر بزن، کمربند محکم کن، از لانه بیرون بیا، مردم را هم جمع کن. یک بسیج عمومی برای کمک به امیرالمؤمنین باید انتخاب کنی. تعبیر من جحرک، من جو وخرج من جحرک، جحر به معنای لانه است، لانه سوسمار. حضرت فرمود از لانه بیرون بیا، سرت رو کردی زیر برف، میگی نه آقا انشالله طوری نیست، اومدن حکومت اسلامی رو براندازی کنن، تو میگی نه طوری نیست، چرا؟ تو از لانت بیرون بیا، خیلی خبرها هست، باید بیرون بیا یه کاری بکنی. اینکه یه گوشه بشینی بگی نه انشالله طوری نیست، ما که چیزی ندیدیم، کسی چیزی نگفت، این خبرها نیست. طلحه، زبیر، عایشه، مروان آمدن برای اسقاط حکومت امیرالمؤمنین به زعم باطل خودشون. خب شما هم باید یه کاری انجام بدید. فرمود فئن حققت فانفذ. بالاخره ابو موسی اشعری، اگر حقیقت بر تو واضح شد، ما که حق هستیم، آخر همین نامه هم حضرت ذکر میکنه، اگر این حق بر تو واضح شد، اگر فهمیدی، خب فنفوز یا علی، عمل کن، زود به راه بیفت، دیگران را هم بسیج کن. و این تفشلت فبعد، ولی اگر فشل شدی، سست شدی، ناتوان شدی، فبعد، دور شو، حکومت رو بگذار و برو، تو به درد حکومت نخواهی خورد. یه جمله ای عرض میکنم خیلی خیلی مهمه، توجه کنید به کلام حضرت. حضرت فرمود فإن حققت، اگر حق بر تو آشکار شد، خب طبق حق عمل کن. طرف مقابل حضرت باید بفرمود اگر حق آشکار نشد، بذار و برو. ولی حضرت میگه و این تفشلت، اگر سست شدی. آقا اصلا اینجا بحث سستی نبود، بحث ظاهر شدن، آشکار شدن حق یا آشکار نشدن حق. چی کار داریم به فشل بودن، سست بودن؟ حضرت فرمود آخه بسیاری از مواقع ندیدن حق، نه اینکه حق دیدنی نیست، نه اینکه تو نفهمیدی، هم فهمیدی هم حق را دیدی، پس چرا نرفتی سمتش؟ چون اون ته قلبت یه گیر و گرفتاری هست. بعضی از جانشون میترسن. اگر فهمید علی، میفهمه علی علیه السلام حقه، اگر اقرار کرد به حق بودن، حضرت میگه خب بیا میدان. ترس جان داره، ترس داره مالش رو ازش بگیرن، ترس داره جراحت برداره، ترس داره فردا حکومت رو ازش بگیرن. چون یک قلقشی در درون خودش هست، میگه آقا ما اصلا حق رو ندیدیم، ما اینجا مرددیم. و در کارهایی که انسان مردد است، نمیداند چه کند، باید توقف کنه. قف عند الشبهات روایتش رو هم برای انسان میخونه، در حالی که حضرت فرمود ببین تو حق را میبینی، خوب هم میبینی، ولی درد تو چیز دیگری است. علی حق است، این که چیزی نیست که تو ندانی، خوب میدانی. تو از مدینه با ما بودی، ما و تو همه صحابی پیغمبر بودیم، روایات پیغمبر در مورد ما رو میدانی. مشکل این است تو از جان میترسی، مشکل اینه که از پست و مقامت میترسی، میگی من معرکه نمی آیم، مبادا فردا حکومت دست معاویه بیفته، دست اصحاب جمل بیفته، بعد به من مسئولیت ندن. اینا بعضی ها اینطوری هن، از نظام دفاع نمی کنن، میگن اگه احیانا براندازی شد ما اون طرف هم یه جایگاهی داشته باشیم. این دفاع از حق نمی کرد که اگر احیانا طلحه و زبیر پیروز شدن، بیاد بگه آقا به ما فرمانداری بدید، ما که دیدید سکوت کردیم، حرفی نزدیم. حضرت فرمود درد تو این ترس هاست، ترس جان، ترس حکومت، وگرنه حق بودن امیرالمؤمنین که واضح و آشکاره. و ایم الله لتؤتین من حیث انت. ابو موسی، صریح بهت بگم، واضح بهت بگم و ایم الله من قسم میخورم به خدا. امیر المؤمنین حرفی که میزند حتی اگر قسم نخورد حجت است. حالا یه وقتی حضرت قسم میخورد، نون تأکید ثقیله به کار میبره، لام تأکید به کار میبره و ایم الله لا تؤتین، به خدا قسم، من قسم میخورم، قسم جدی میخورم که آورده میشوی من حیث و اند، هر جا باشی. ببین اگر بخواهی خیانت کنی به حکومت ما، هر کجایی پنهان باشی، هر کجایی گور و گم کنی خودت رو پیدات میکنی. و لا تترک حتی یخلد زبدو که به خافرک، و لا تترک، رها نمیشوی، دست از سرت بر نمیداریم تا این که مخلوط بشه زبد به خاسر. این دوتا جمله‌ای که میخوام عرض کنم این ضرب المثل عربی است، شاید برای ما تو فارسی خیلی معنای دقیقی نداشته باشه ولی متشابهاتی داره. زبد به معنای روغن آب شده است، خاسر به معنای روغنی است که هنوز آب نشده. شما یه مثلا دنبه روغنی دارید گذاشتید روی گاز، خب این قسمتی که پایین شعله بهش میخوره آب شده، اون قسمتی که بالاتر هنوز منجمد مونده. حضرت فرمود اگر دست از پا خطا کنی ما تو را هر جا باشی پیدا میکنیم، و بعد این روغن آب شده را با اون روغنی که هنوز سفته است اونقدر تکونت میدیم تا اینها به هم مخلوط بشه. یا جمله بعد و زائب و که به جامده، که زائب از ذوب شده است و آنچه که ذوب شده آب شده با اون چیزی که جامده است مخلوط بشه. حالا شاید برای ما خیلی این دوتا ضرب المثل مأنوس نباشه، ما شاید در فارسی این ضرب المثل رو استفاده نکنیم، ولی تعبیر حضرت اینه، ما تو را انقدر تحت فشار قرار میدیم تا خوب و بد با هم قاطی بشه، سفت و شل، اونجایی که ذوب شده، اونجایی که جامد است، اینها رو با هم مخلوط میکنیم. حواست باشه، به تعبیری ما تو را در منجنه قرار میدهیم. خیال نکن اگر به حکومت علی علیه السلام خیانت کردی، خب خیانت کردی و رفتی، نه کجا رو داری بری، ما گیرت میاریم و فردا از تو حساب کشی خواهیم کرد. فرمود حتی یخلت زبد و که به خاطرک و زائب و که به جامدک، و حتی تعجل ان قعدتک، آی ابو موسی بدان ما به زودی با عجله جایگاهت رو عوض می کنیم، یک کسی دیگر را در جایگاه تو می نشانیم. اینطور نیست که ما معطل تو بشیم. اگر تو در رکاب امام بودی، وظیفت رو انجام دادی، ما به تو حکومت میدیم، مسئولیت میدیم. اگر احیانا دیدی نداری خیانت میکنی، وظیفت رو انجام میدی، حتی تو عجل، عجله میشود، به سرعت کسی دیگر در جای تو قرار میگیرد. همینطور هم شد. امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از عزل ابو موسی اشعری بلا فاصله شخص دیگری به نام ابن کعب را به مسئولیت کوفه قرار دادند. فرمود و تحذر من امامک که من امامک که حذرک من خلفک. ابو موسی اشعری اگر خیانت کنی و وظیفه انجام ندی، کاری میکنیم با تو که تحذر من امامک، از جلوی خودت بترسی، از پیش روی خودت بترسی، همان گونه که از پشت سر خودت میترسی. آدم ها در حالت عادی پشت سر چون چشم ندارن همیشه احساس خطر میکنن، یه ترسی درشون هست، مخصوصا کسی که یه کار خلافی انجام داده باشه، کسی دنبالش باشه، هی بر میگرده پشت سرش رو میبینه، چون جلو رو داره میبینه، از پشت سر احساس ناامنی میکنه. حضرت فرمود از این بالاتر یه بلایی سرتو میاریم که پیش رو که با چشم داره میبینی هم برای تو امنیت نداشته باشه، پشت سر که سر جای خودش بماند. اگر کسی خیانت کرد به جریان اهل بیت، به وظیفه‌ای که داشت عمل نکرد، این دوچار ترس میشه. یکی از نتایج قطعی خیانت در وظیفه ترس است. زا شما میبینید اینهایی که خیانت کردن، دزدیدن، خوردن و بردن، حالا رفتن آمریکا، فلان پلیس فلان کشور به اینها مسئولیت قضایی داده، گفته ما از شما حمایت میکنیم، ولی اینها شب تا صبح بیدارن، می ترسن، می لرزن. اصلا این ذات خیانت است که ترس به جان تو میندازه. حضرت فرمود اگر خیانت کردی، این خیانت تو ترس به جان تو میندازه، از اطراف و اکناف، از سایه خودت هم می ترسی. جمله بعد فرمود و ما هی بالحوین التي ترجو. آقای ابو موسی اشعری، این لفظ هی مرجع ضمیرش متعدد گفته شده، شارحان نهج البلاغه نظرات مختلف داره، من دو تا نظر رو میگم. و ما هی بالحوین التي ترجو، اگر این هی را بزنیم به همین جنگ جمل، آقای ابو موسی این جنگ جملی که تو خیال کرده یه فتنه است و یه دو سه روز میگذره و آبها از آسیاب میفته، خبرها نیست. این فتنه، فتنه حوینا یعنی سست، آسان، کم، این یه فتنه کوچکی نیست که تو خیال کردی، این به این سادگی ها نیست. رفتن همسر پیغمبر رو برداشتن آوردن، صحابی پیغمبر اومدن جلوی امیرالمومنین قد کشیدن، از شهر و دیار خودشون اومدن در یک کشور غریب یارکشی کردن، معاویه هم داره پشتبانی میکنه. این طوریه. اگر هیه را بزنیم به جنگ جمل و ما هیه بالحوین التي ترجو، این جنگ جمل اون چیزی که تو خیال میکنی نیست، این ساده انگاریست. بگیم آه یه اختشاشی شد، چهار نفر یه نگرانی داشتن، چهار نفر به خاطر حجاب، چهار نفر به خاطر فلان، یه دفعه کشور ریخ به هم، اینقدر شهید دادیم. این ساده انگاریست. دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی پشتش بوده، قصد براندازی بوده، سالها زحمت کشیدن، میلیاردها خرج کردن. من میگم آقا چیزی نیست، حالا خیلی سخت نگیرید، همه را آزاد کنید، این احساس بد نداشته باشید. نه آقا احساس بد داریم، نگرانیم، چون واقع بین هستیم. پس حضرت سلام الله علیه فرمود ما هی بالحوین التي ترجو، این طور که تو خیال میکنی این ساده اندیشی است، این خبرها نیست. یک معنای دیگه، یک لفظ هیه را، این ضمیر رو طور دیگر هم میشه معنا کرد. حضرت میگه که این عزل تو، این که من تو را از مسئولیت برمیدارم، این چیز کوچکی نیست. خیال نکن این بار هم مثل دفعات قبله، عمر ابو موسی اشعری رو مسئول کرد، خیانت کرد، عزلش کرد، عثمان اومد دوباره سر کار رفت. حضرت فرمود از این خبرها نیست ها. خیال نکن که دوباره یه چهار سواهی این طرف و اون طرف بچرخی، یه دوری بزنی، باز برگردی بیای مسئولیت. دیگه ما به تو مسئولیت نمیدیم. خیانت اگر در مسئولی ایجاد شد، این باید به طور کلی از مسئولیت کنار بره. تو دیگه لیاقت این مسئولیت نداری، برو دنبال کارت. پس این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. اگر این بار خیانت کردی، ما دیگه فاتحت رو خوندی. و این جنگ جمل هم جنگی که تو خیال میکنی به این سادگی ها نیست. هر دو معنا درسته. فرمود ولکنها الداهیت الکبرا. ما دیگه از اینجا به بعد با یک معنا، همون جنگ جمل رو معنا میکنیم، هر دو معنا نیست. حضرت فرمود ولکنها الداهیت الکبرا. خیال نکن جنگ جمل یک جنگ ساده است، این یک داهیه کبراییست، یک حادثه بزرگیست. علی علیه السلام تازه به حکومت رسیده، پیمان شکنی بکنن، یه همچین افراد سرشناسی در مقابل او قد علم بکنن، بهانه شون چیست؟ بهانه دروغ، قرآن تأویل کنن برای اینکه دروغ بگن. بابا این همه خیانت به کجا میخواید برسید؟ به خلافت؟ با این همه ظلم؟ با 17,000 کشته؟ ولکنها الداهیت الکبرا، این یک حادثه بزرگیست. یرکب و جملها، باید بر شطر این فتنه سوار شد، بر شطر این جنگ سوار شد. و یزلل و صعبها، سختی های این مسیر را آسان کرد. و یسهل و جبلها، کوههای ناهموار این مسیر رو باید سهل کرد، هم وار کرد. آقا اینطور نیست که ما دست روی دست بگذاریم بگیم حالا ببینیم چی میشه. تو باید بروی سوار این مرکب سرکش بشی، افسارش رو دست بگیری، رامش کنی. تو باید بتوانی سختی های این مسیر رو آسان کنی، کوههای سر به فلک کشیده مشکلات را، سدی که سر راه تو هست رو هموار کنی. ما اینطوری با جنگ جمل، حالا شما برید تحقیق کنید این جنگ جمل چه جنگی است که امیرالمؤمنین فرمود یرکب و جملها و یزلل و صعبها و یسهل و جبلها. این یک کوهی از مشکلات بود، این صعب بود، سخت بود، یه مسیری بود که احتمال لغزش درش خیلی بالا بود. ما جمل را به پیروزی رسوندیم با اینها. ابو موسی ساده انگاری نکن، انسان خامی نباش، اینها آمدن برای اینکه دین رو زیر و رو کنند و من اجازه نخواهم داد. یا با ما هستی در این مسیر یا میترسی. اگر ترسیدی برو، حکومت رو بگذار و برو. اگر هم مرد میدانی، افرادی رو جمع کن همراه خودت بیار برای دفاع از ما. فرمود فعقل عقلک و املک امرک. ابو موسی اشعری، فعقل، به کار بینداز عقلت را. خدا عقل داده برای استفاده کردن. تعبیر خود امیرالمومنین، عقل یعنی حل مشکل. مشکلی به وجود اومد، عقل داده خدا، به کار ببند. وملک امرک، خودت صاحب اختیار خودت باش. مگه کسی دیگه صاحب اختیاره؟ بله، نفس است، شیطان است، هوا و هوس است. حضرت فرمود یک عقل را به کار بنداز، دو خودت صاحب اختیار باش. این لفظ عقل و اقال در لغت به معنای یک تنابی است که به پای شتر می‌بندند. خب عرب شتربان بود، ساربان بود. وقتی می‌خواست شتر یه جایی بمانه، کاری داشت، زانوی شتر رو با یه تنابی می‌بست. زانوی شتر که بسته باشه دیگه نمی‌تونه بلند شه. الان هم مرسوم عرب‌های چرم مانندی روی سرشون میگذارن. این چرم همون اقال است، یه وسیله‌ای بوده که در سابق پای شتر رو با اون میبستن. بس اقال و عقل اون چیزی است که پابند نفس است. میگه نفس حق نداره هر جای خاص بره، خیال هر جایی نباید بره، وهم هر جایی نباید. ما که نمیتونیم طبق وهم و خیال، ما باید عاقلانه عمل کنیم. پای نفس را، پای شیطان را، پای وهم را میبنده. فعقل عقلک، عقلت رو به کار بنداز. وملک امرک، خودت صاحب اختیار کارها باش. نگذار شیطان برای تو تصمیم بگیرد، نگذار نفس به جای تو تصمیم بگیرد. شبیه همین جملات را حضرت به معاویه ملعون هم فرمود. فرمود جاذب شیطان قیادک، افسارت رو از دست شیطان بیرون بکش. این تو نیستی که تصمیم میگیره، شیطان سوار شده داره برای تو تصمیم میگیره، افسار تو رو میکشه، تو هم دنبال او به سرعت هم حرکت میکنی. جمله ای که حضرت فرمود عقلت رو به کار بنداز، جریان عجیبی در تاریخ داره که اگر ابو موسی اشعری همین قصه را یادآوری میکرد، توجه میکرد، این سرنوشت دچارش نمیشد. مرحوم علامه مجلسی در بهار داره که یه شخصی میگه من در همون ایام صفین، اون روزهایی که جنگ برقرار بود، من پیش ابو موسی اشعری بودم. کنت مع ابی موسی علی شاط الفرات فقال سمعت رسول الله، گفت که من از پیغمبر شنیدم. خود ابو موسی اشعری میگه من از پیغمبر شنیدم که یقول ان بنی اسرائیل اختلفوا. یه وقتی بنی اسرائیل یه دعوا و درگیری درشون به وجود آمد. فلم یزل الاختلاف بینهم حتی بعثوا حکمین الظالین، تا این که به این نتیجه رسیدن آقا ما دو تا حکم انتخاب کنیم، هرچی اینها گفتن، در حالی که این دو حکم هر دو زال بودن، گمراه بودن. زال من اتبعهما، و هر کسی از این دو نفر پیروی کنه او هم زال و گمراه است. لا تنفک امورک تختلف حتی تبعثوا حکمین یزلان یزل من تبعهما. حالا پیغمبر فرمود که بترس ابو موسی، این که در امت ما هم یه همچین اتفاقی میفته، دعوایی به وجود بیاد، تو به عنوان حکم انتخاب بشی و این حکمیت تو هم خودت گمراهی، هم دیگرانی که از تو تبعیت کنن گمراه میشه. بعد ابو موسی گفت که این آقا ازش میپرسه که آقا این در مورد توست، مواظب باش، الان جنگ صفین، یه وقت تو حکم نشی، یه قائله حکمیت به راه نیفته. گفت نه آقا، برعنی الله من ذلک، خدا مرا از این کار مبرا کنه. ولی فس وردا که پیشنهاد حکمیت بهش دادن پذیرفت. اگر عقل رو به کار بندازی، خب پیغمبر پیشگویی کرده برای تو، همینها رو بفهم، مبادا بری این حکم بشی، اونم حکم زال، نکن این کار رو. مثل همین جریان رو به همسرش هم پیغمبر فرمود. به همسرش فرمود مواظب باش، نری در هوعب، اون جایی که سگهای هوعب پارس میکنن، مواظب باش. رسید در منطقه هوعب، سگها پارس میکردن. گفت که نه انشالله یکی دیگر رو گفته، یه جای دیگر رو گفته. و از این موارد زیاده. یعنی اگر شما همین عقل ساده رو به کار مینداختید، به پیغمبر اندک اعتمادی داشتید که پیغمبر حرف راست میزنه، قطعا مسیرتون اینگونه نمیشد. امیرالمومنین فرمود خذ نصیبک و حظک. ابو موسی اشعری، بالاخره من راه را به تو نشون دادم، الان دیگه موقع تصمیم گیریست، خذ بگیر، به دست بیاور نصیب و بهره خودت را. جنگ داره شروع میشه و ما هم به جنگ خواهیم رفت. این تو هستی که میتوانی با ما بیایی، یه نصیب و بهره و توشه ای برای خودت برداری، میتوانی هم گوشه گیری کنی، ما را ترک کنی و برای خودت عذاب جهنم را بخری. این دیگه تصمیم توست. و خذ نصیبک و حظک، نصیب خودت، حظ خودت، هرچه هست را بردار. البته بهت بگم فَإِنْ كَرِهْتَ، اگر احیانا گفتی آقا دلم نمیخواد، من کراهت دارم، من بدم میاد از این که با شما به میدان جنگ بیام، فَتَنَحَّ إِلَى غَيْرِ رَهْبٍ وَلَا فِي نَجَا. تنحه یعنی مسئولیتت رو بگذار و دور شو. اگر احیانا تصمیمت این شد که من میخواهم جنگ نکنم، من دلم نمیخواد مردم رو برای کمک به حضرت بسیج کنم، در این حالت فَتَنَحَّ، بذار و برو. البته این رفتنی که تو میروی، ترک مسئولیتی که تو داری، یه چیز ساده نیست. الا غیر رحب، رحب به معنای وسعت، گشایش، آسایش. اگر از اینجا رفتی دیگه هیچ گشایشی نیست، در زیق قرار میگیری، دنیا بر تو تنگ میشه. ولا فی نجات، فردای قیامت هم اهل نجات نیستی. کلام حضرت رو با آیه قرآن تفسیر کنیم. این دو امیرالمؤمنین اقتباس کرده از آیه 118 سوره توبه. قرآن کریم فرمود و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض. سه نفر بودن که اینها از پیروی پیغمبر استنکاف کردن، اینها نرفتن. در جریان جنگ تبوک پیغمبر فرمود بریم. سه نفر که اینها اسمهاشون هم در تاریخ آمده، گفتن ما نمیاییم. کعب ابن مالک بود، هلال ابن امیه بود، فزارت ابن ربیعه بود. گفتن آقا بپیچونیم نریم کمک پیغمبر، حالا این همه مسلمون میره ما نریم. نرفتن، مثل ابو موسی اشعری که گفت حالا ما جنگ نریم مگه چی میشه. نرفتن. وقتی پیغمبر از تبوک برگشت، خب اینها هم خجالت زده بودن، هم میخواستن بالاخره یه جوری ماسمالی کنن قائله رو، اومدن پیش پیغمبر و یکم دور پیغمبر گشتن. هر کاری کردن پیغمبر به اینها توجه نکرد، پیغمبر به اینها محل نگذاشت. آقا آرام آرام خبر پیچید که فلانی و فلانی آمدن پیش پیغمبر، پیغمبر تحویلشون نگرفت. مردم گفتن خب اگه پیغمبر تحویل نمیگیره ما چرا تحویل بگیریم؟ مطرود شدن، در شهر و روستا می رفتن، کسی نگاهشون نمی کرد، بچه های کوچک پشت می کردن به اینها. همسران این سه نفر اومدن پیش پیغمبر گفتن آقا ما طلاق می خواهیم. پیغمبر فرمود نه طلاق نگیرید، ولی با اینها دیگه کاری نداشته باشید. کار به جایی رسید که اینها از شهر رفتن، آواره کوه و بیابان شدن، خانواده های اینها براشون غذا می بردن، غذا رو می گذاشتن جلوشون و بر می گشتن، مثل یه حیوانی که غذا می ریزی براش و بر می گرده، می زاشتن و بر می گشتن، نه حرفی می زدن نه احوال پرسی. در بعضی از تفاسیر داره بیش از 40 روز، بعضی از تفاسیر داره نزدیک 1 سال در بیابان موندن، توبه و استغفار و انابه، تا خدای متعال اینها رو بخشید و اینها برگشتن به جامعه. اگر از امام تبعیت نکنیم، اگر نفس پرست باشیم، اگر امام را کنار بگذاریم برای رفاه طلبی خودمون، دنیا بر ما تنگ خواهد شد. آنچنان که کوه و بیابان برای ما بهتر از شهر است، بهتر از خانه است، خیلی سخت میشه. فرمود از امامتون تبعیت کنید. ابو موسی، اگر نخواهی با ما راه بیفتی، اگر کراهت داشته باشی، طوری نیست، ولی بدان قیامتت که جهنمی میشه، دنیا هم بر تو تنگ خواهد شد. خدا یه کاری میکنه که آب خوش از گلوی تو پایین نره. فرمود که فبالحریه، من این جمله امیرالمؤمنین رو بسیار دوست دارم، عجیب علاقمندم به این جمله حضرت. حضرت فرمود فبالحریه لتکفین و انت نائم حتی لا یقال این فلان. این مسیر ما رو مشخص میکنه. ابو موسی اگر احیاناً نخواستی به ما کمک کنی، اگر تصمیمت این شد که کمک نکنی، سزاوار است من این جمله را به تو بگم. بالحری یعنی سزاوار است که این جمله گفته بشه، شایسته است من حرف آخر رو بزنم. این حرف آخر چیست؟ لتکفین و انت نائم، از تو کفایت می شود در حالی که تو خوابی. اگر خیال کردی من کمک نمی کنم تا حکومت علی علیه السلام زمین بخوره، در خوابی. خدای متعال افرادی داره که کمک می کنند به ما. کار دین روی زمین نمی ماند، کار اهل بیت روی زمین نمی ماند، کار لنگ نمی شه. این افتخار من و شماست که بیایم یک گوشه از این کار رو بگیریم. ما مفتخریم به خدمت به امیر المؤمنین، خدمت به روضه سید و شهدا. کار امام حسین که روی زمین نمی مونه، ما ایم که باید افتخار کنیم الحمدلله تونستیم یک کاری بکنیم. وگرنه خیال کنیم آقا اگر من نباشم هیئت فلان، اگر من نباشم کلاس نهج البلاغه، آقا کی گفته تو نباشی هزاران هستن. کار حضرت که روی 1400 سال از شهادت حضرت از اسلام گذشت، کی کار روی زمین مون؟ اموی ها آمدن، عباسی ها آمدن، شخم زدن حرم امام حسین را. مگه امام حسین گم شد در تاریخ؟ کسانی هستند که سنگ حضرت رو به سینه بزنن. افتخار من و شماست که بیایم اینجا خدمت کنیم، وگرنه کار روی زمین نمیمونه. فبالحریه سزاوار است این جمله را بگویم، لتکفین و انت نائم، اون وقتی که تو خواب هستی دیگرانی میآیند کفایت میکنن، کار تو رو به دوش میگیرن. حتی لا یقال این فلان، اصلا نمیگن پس فلانی کجاست، ابو موسی کجاست، اینکه فرماندار بود. گم میشی در تاریخ، تو به زبالدان میپیوندی. اهل بیت که هستن، اینها نور خدا هستن، نور خدا که فانی شدنی نیست، خاموش شدنی نیست. افتخار ماست بیایم خدمت کنیم. وای به روزی که من بنشینم اینجا بگم اگر من نهج البلاغه نگم، نهج البلاغه چنین، وای به حال من، وای به حال کسی که فکر کنه من مدّاح هیئتم، من سخنران هیئتم، من پول میدم برای هیئت، من خونم رو وقف کردم، اگه خونه من نباشه هیئت تعطیل. آقا هیئت شاید تعطیل بشه ولی امام حسین تعطیل شدنی نیست. امیرالمؤمنین کارش از رونق نمیفته، من و شماییم که بدبخت میشیم، بیچاره میکنیم خودمون رو. ابو موسی اگر تو کنار رفتی به من ضربه نمیخوره، به تو ضربه میخوره. تو گم میشی در تاریخ اونقدری که حتی لا یقال اینه فلان، اصلا نمیگن فلانی کجاست، گم شدی رفت. الان ابو موسی در جنگ جمل نیامد، خللی در لشکر حضرت به وجود آمد، ضربه خورد، مشکلی ایجاد شد، پیروز میدان شد امیر المؤمنین. چون به اینها نیست، خود امیر المؤمنین در همین نهج البلاغه شریف در خطبه 183 فرمود که آقایون اگر خدا به شما گفته به من قرض بدید، اگر خدا به شما گفته که نصرت کنید من رو، از روی ضعفش که نیست که خدا نیرو کم داره، قدرت کم داره به شما گفت. نه بابا جان، اون تمام عالم در خدمت اوست. گفته شما هم بیایید گوشه کار رو بگیرید، خودتون عزیز بشید، خودتون بزرگ بشید. ما در روایت داریم، مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل میکنه که حضرت خدای متعال فرمود الجراد جندن من جندی، یا اجنادی، ملخ، همین ملخ لشکر منه، شما دنبال چی میگردی؟ تمام عالم لشکر منه. حالا تو خیال کردی اگر من فلان کار رو نکنم دیگه تمام شد؟ هیچی تمام نمیشه، تو تمام میشی، تو تمام میشی، اسمت پاک میشه، اسم تو از بین میره، ولی نام مقدس امیر المؤمنین در طول تاریخ موندگار، از بین رفتنی نیست. حضرت این هشدار رو هم، من سزاوار است که این جمله را بگم، میگم که در تاریخ بماند. والله انه لحق مع محق. ابو موسی اشعری بدان این جنگ جمل یک جنگ حق و باطلی است، حقی است که مع محق، همراه با شخص ذی حق است. این جریان جریان حق است، مسیر ما مسیر حق، من هم حق هستم، من محقم، هر کسی در مقابل من قرار بگیره او باطل است. علی مع الحق و الحق مع علی، حق با علی است، هر کسی غیر از علی باشد، روبروی علی باشد، در عرض علی باشد، باطل، هر کی میخواد باشه. حق با من است و دیگران قطعا باطلن و ما ابالی ما صنع الملحدون و السلام. اصلا برام مهم نیست، ما ابالی یعنی اصلا اهمیت نداره برام که توی ملحد بیدین منافق حالا چی کار میخوای بکنی، هر کار میخوای بکن، خدا با ماست، من بر مسیر حقم و صاحب حقم و در این راه لحظه ای کوتاهی نمی کنم. تو اگر آمدی خودت پیروز میشی و اگر کوتاهی کردی ضرر متوجه خودت خواهد شد. انصافا نامه بسیار پرمضمونی است، اگر تأمل و توجه کنیم در فرمایشات حضرت بسیار راهگشا خواهد بود. غفر الله لی و لکم.